سوالی رو که باز مطرح کردن از محضر استاد میرباقری، من سوال رو بپرسم در خصوص دوران پس از ظهور و جریان توسعه که در امروزه مطرح هست در دنیا، که این جریان توسعه ای که امروزه مطرح هست آیا با بحث عصر ظهور امام زمان ارتباطی داره؟ دورانی که حضرت حکومت جهانی تشکیل میدن و مباحث امروزی که در مباحث جهانی سازی مطرح هست، ارتباطشون رو با مسئله مهدویت از آقا برای ما توضیح بدن و همچنین بفرمان که تو بحث های جهانی سازی که امروز مطرح هست و همچنین مباحث توسعه ما چه وظیفه‌ای داریم؟ میتونیم مسئله توسعه رو به عنوان زمین سازی ظهور عنوان بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهراً این چند تا سوال بود، من یکی از اونها رو پاسخ میدم تا نوبت به دوم برسه. سوال اول این بود که فرمودن چه نسبتی است بین اون چیزی که به عنوان امروزه به عنوان توسعه نامیده میشود و عصر ظهور، یعنی آیا اون چیزی که در عصر ظهور تحقق پیدا میکند همین چیزی است که ما امروزه به نام توسعه از او یاد میکنیم؟ الان جوامع بشری رو تقسیم میکنند به جوامع مثلا توسعه یافته و توسعه نیافته، و بعد برای جوامع توسعه نیافته هم یک الگوهایی رو طراحی میکنند که به وسیله اون الگوها به سمت توسعه یافتگی حرکت بکنند. آیا واقعا در عصر ظهور هم اون چیزی که اتفاق میفته به عنوان ظهور عدالت کلی در عالم همون توسعه ایست که امروز گفته میشه؟ و به تعبیری اگر فرض بکنید که همون چیزی که در اصل ظهور اتفاق میفته همین جریان توسعه است، ما اگر در مسیر توسعه حرکت بکنیم به سمت اصل ظهور حرکت کردیم؟ خب در اینجا جوابهای متفاوتی وجود داره. میدونید بعضی از اساس معتقدند که زندگی بشر اون مقداریش که از ناحیه انبیا و ادیان الهی بوده همون مقداریست که تا قبل از دوره تحولات جدیدیست که در زندگی بشر اتفاق افتاده، و به قول امروزی ها تا قبل از دوره رنسانس هست. اون چیزی که بعد از دوره رنسانس و نوگرایی و تجدید حیات مادی در غرب اتفاق افتاده که حدود تقریبا 5 قرن از عمرش میگذره، که درش انقلاب علمی بعد انقلاب صنعتی اتفاق افتاده و تدریجاً جوامع صنعتی شکل گرفتن و بعد در دهه‌های اخیر مسئله توسعه یافتگی مطرح شده، همه اینا مخالف اون مسیری است که انبیا در تاریخ دنبال می‌کردن و کاروان بشریت باید برگرده به یک زندگی بسیط و ساده ما قبل از صنعتی شدن. این یک نگاه هست. نگاه دوم همینه که نخیر، زندگی بشر دو بعد داره، بعد مادی و بعد معنوی. در بعد مادی زندگی بشر باید همین مسیر توسعه رو طی بکنه و در عصر ظهور هم همین جریان توسعه به شدت ادامه پیدا خواهد کرد، منتها این توسعه یافتگی مادی توأم با گسترش معنویت و اخلاق الهی و گسترش اسلام و توحید خواهد بود. اینم نگاه دوم. نگاه سوم که شاید نگاه معتدلی است این است که ما حتما در عصر ظهور چیزی به نام پیچیده تر شدن زندگی بشر، گسترش رفاه، امنیت، کرامت انسان و اینها رو خواهیم داشت، ولی مسیری رو که بشر طی میکنه برای رسیدن به گسترش عدالت و امنیت و کرامت انسان و عزت انسانی، اون چیزهایی که به عنوان شاخصهای توسعه امروز ازش یاد میشه، این مسیری که الان دنیا طی میکنه نیست. در دنیای کنونی یک شاخصهایی برای توسعه میگن که ما هم قبول داریم، مثلا میگن بعد عدالت گسترش پیدا کنه، بعد در عصر ظهور هم عدالت گسترش پیدا میکنه، باید رفاه و آبادانی گسترش پیدا کنه. یکی از شاخصایی هم که در روایات ما در اصل ظهور است همین است که آبادانی و رفاه گسترش پیدا میکنه، باید کرامت انسانی گسترش پیدا بکنه. همه اینها رو میگن، اینها رو ما هم قبول داریم، در روایات ما هم هست، ولی بعد ببینید همه اینا رو تعریف میکنن بر محور توسعه لذت‌جویی مادی، یعنی عدالت رو، رفاه رو، امنیت رو، کرامت انسان رو تابعی از توسعه لذت قرار میدن، اونم لذت مادی. بنابراین توسعه یعنی تحول، توسعه در اصطلاح امروز به مفهوم علمیش یعنی تحول همه جانبه در همه شئون زندگی بشر، فرهنگ، سنن، آداب، اخلاق بر محور توسعه لذت. این چیزی نیست که انبیا بر بتابن و یا در اصل ظهور این امر محقق بشه. اگر توسعه رو به معنی گسترش عدالت، گسترش آبادانی و رفاه و امنیت روانی و اجتماعی انسان به طوری که هیچ کسی احساس ناامنی از ناحیه دیگران، از ناحیه قدرت‌ها، از ناحیه حکومت و دولت، از ناحیه سایر ملل و اقوام نمی‌کنه، اینا بله در اصل ظهور است. ملاحظه فرمودید می‌فهمد اگر یک بانوی محترمه‌ای مثلا فرض بکنید تشتی از زر رو سر خودش بذاره، از این ور عالم به اون ور عالم بره، کسی متعرض او نمیشه. این معنیش اینه امنیت گسترش پیدا میکنه. اما آیا همه این امنیت و عدالت رو که گسترش پیدا میکنه بر محور توسعه لذت جویی مادی است؟ یا اگر محور تحولات اجتماعی و تکامل اجتماعی لذت جویی مادی شد، محال درش عدالت و امنیت و آزادی گسترش پیدا بکنه؟ جامعه‌ای که دنبال توسعه لذت جویی است، دنیا و لذت دنیا اگر اصل شد، درش مسابقه بر سر دنیا اتفاق میفته، میشه همین چیزی که شما امروز میبینید. به اسم امنیت ذراتخانه های اتمی درست میکنن، به اسم امنیت لشکرکشی نظامی میکنن، به اسم ایجاد امنیت شبکه های گسترده نشر فرهنگ باطل ایجاد میکنن، همش هم به اسم امنیته. بنابراین اون چیزی که در اصل ظهور اتفاق میفتد، من به اجمال عرض میکنم، نه بازگشت به زندگی بسیط و ساده است و نه ادامه مسیر توسعه مادی است، بلکه یک مسیر دیگری است که در اونجا کرامت انسانی، عزت انسانی، رفاه و امنیت و آبادانی اجتماعی، عدالت، همه چیز بر محور گسترش حیات طیبه و حیات معنوی تغییر پیدا میکنه. به تعبیر دیگه تعریف از عدالت و امنیت و رفاه و آبادانی و اینها عوض میشه. همه اینها بر جهان حاکم میشود، اما با تعاریف دیگری که محور اون تعاریف توسعه لذت مادی نیست، بلکه توسعه عبودیت و لذت به قرب هست. یعنی مثلا ما امنیت رو به توسعه تقرب به الهی تعریف میکنیم. این امنیت با امنیتی که با توسعه اقتدار مادی گره میخوره دوتاست. بنابراین حرکت به سمت اصل ظهور حرکت در مسیر توسعه کنونی نیست. اگر مسیر جامعه جهانی به سمت توسعه کنونی حرکت بکنه، به سمت اصل ظهور حرکت نکرده. و اینو عنایت بکنید، اگر کسی این رو گفت یکی از عناصر اصلی عصر ظهور همین توسعه است، باید بگید قدرت‌های مادی که دارن جهان رو به سمت توسعه پیش می‌برن، دارن به ظهور حضرت خدمت می‌کنن و جامعه رو به سمت تحقق عدالت مهدوی پیش میبرن. در حالی که قطعا اینجوری نیست. این جریانی که در جهان به عنوان توسعه داره اتفاق میفته از طرف قدرت‌های مادی، همون جریان امتلاء عالم از جور و ظلمه که همه چیز از مدار خودش خارج میشه، هیچ چیز در نقطه مدار خودش نیست. بنابراین اون تحول و دگرگونی که اتفاق میفته دگرگونی عمیق همه جانبه است. اصل این که زندگی بشر پیچیده‌تر، گسترده‌تر و عبادت در یک مناسک بالاتری اتفاق میفته مسلمه، اما قطعا نه این توسعه همون عدالت اصل ظهوره و نه اینکه ترکیب این توسعه با اخلاق مذهبی عدالت اصل ظهور رو محقق میکنه. این توسعه اصلا عدالت اصل ظهور و معنویت اصل ظهور رو بر نمیتابه. من مثال بزنم، حالا زیادم وقت استادمو نگیرم. ببینید الان جز شاخصهایی که شما دارید اینه، اگر در یه جامعه ای رجوع به مساجد، رجوع به زیارتگاه ها و امامزاده ها و توجه به حضرات معصومین و این مراکز قدس الهی زیاد بشه، از نظر شاخص های توسعه این جامعه عقب افتاده است. من نمیدونم مثال بزنم یا نه. الان میدونید یکی از بحث های جدی وجود داره، الحاق ترکیه به اروپاست. درسته؟ خب چه چیزی مانع این هست که این انحراف رو بپذیرن؟ تنها مانعی که از عمدتاً موانع فرهنگیه. من نمیخوام بعضیاش که خیلی زشته نام ببرم، یکی از موانعی که گفته بودن مثلا این بود، گفته بودن در ترکیه با خودکفایی و همجنسگرایی مخالفت میشه، جامعه‌ای که این فرهنگ هنوز درش نهادینه نشده، این جامعه جامعه توسعه یافته نیست. ببینید، پس بنابراین همین آقایونی که برای اصلاحات کار میکردن در دوره اصلاحات، بعضی از کارشناساشون من ازشون دیدم، گفته بودن این چه اصلاحاتی که شما میگید در جامعه ایجاد کردیم، در سالی که در حالی که سال گذشته مثلا 3 میلیون نفر به زیارت امامزاده ها رفتن. این یک امر ضد اصلاحات و ضد توسعه تلقی میشه. دلیلم داره، دلیلش هم اینه، اون توسعه‌ای که اونا تعریف میکنن به معنی تحول همه جانبه که گاهی ازش تعبیر میکنن به تحول تمدنی، که از یک تمدن وارد تمدن دیگه بشی، بر محور توسعه لذت هست. اگر بناست همه چی بر محور توسعه لذت حرکت بکنه، گسترش انگیزه های معنوی با این توسعه مخالفه. پس بنابراین نه با ترکیب اخلاق و این توسعه میشود عدالت مهدوی رو ایجاد کرد و نه خود این توسعه عدالت مهدوی است. اون چیزی که تحقق پیدا میکنه یک گسترش همه جانبه است، اما نه بر محور لذت، لذت از دنیا و لذت مادی، بلکه بر محور لذت سجود و لذت قرب، لذت عبادت و بندگی. بنابراین نه به بساطت برمیگرده جامعه و نه این مسیر توسعه رو طی میکنه جامعه مهدوی. بنابراین برنامه ریزی در مسیر توسعه جهانی، من این به طور قاطع عرض میکنم، حاضرم پاشم بیستم، هر دولتی که برنامه ریزی در مسیر توسعه جهانی بکند، این برنامه ریزی در مسیر گسترش عدالت مهدوی و حرکت به سمت اصل ظهور نیست، بلکه حرکت منافی با اصل ظهوره. باید شاخصهایی که در جامعه اتفاق برای پیشرفت اجتماعی تعریف میشه غیر از شاخصهای توسعه جهانی باشه.